میپوشه که کیفیت آب زوال پیدا بکنه و روز به روز مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه.
بله.
خب راهکاری که ما برای این موضوع میتونیم پیشنهاد بدیم استفاده از فناوری هم نانو اکسیژن هست، هم نانو اوزون هست، هم نانو کلور، که بتونیم این سلامت رو دوباره به این تالاب‌ها برگردونیم. تجمعی از یک سری ترکیبات فسفوری، نیتروژن و خود رسوباتی که در داخل تالاب داره انباشته میشه رو هم دیگه، اینا کم کم و به مرور دارن کیفیت آب رو پایین میارن و گیاهان آبزی مثل سنبل آبی که از چالش‌های مهمیه که میتونه هم فتوسنتز رو متوقف بکنه، هم خودش به شدت اکسیژن محلول آب رو کاهش بده که این به طور مستقیم میتونه زندگی آبزیان رو به خطر بندازه.
بله.
و فساد آب رو در تالاب‌ها ما شاهد خواهیم بود.
بله.
همینطور که عرض کردم این فناوری میتونه با تأمین اکسیژن و با ارتقای خودپالایی خود تالاب‌ها موجب احیاء اکوسیستم تالابی بشه و درمانی که ما برای این موضوع در نظر گرفتیم قطعا حمایت مسئولان و متولیان امر رو میطلبه با اختصاص یک سری از اعتبارات. ما هم توان خودمون رو میتونیم در اختیار دوستان قرار بدیم که انشالله بتونیم این مشکل رو برطرف کنیم.
بله. درخواستی داده شده، پاسخ مثبتی شما دریافت کردید یا نه؟
با توجه به صحبتهایی که انجام شده مقرر شده که یک جلسه ای رو ما با مسئولین این امر داشته باشیم، راهکار خودمون رو ارائه بدیم، اونجا در واقع اعتبارات مورد نیاز قطعا مطرح خواهد شد. با توجه به اینکه فناوری جدید هست و ما تونستیم پروژه موفقی رو هم در حوزه تصفیه فاضلاب، هم در حوزه تصفیه آب و هم در حوزه آبزی پروری و شیلات ارائه بدیم، با توجه به اینکه این راهکار فناورانه هم در امریکا و هم در ژاپن در خصوص احیاء تالاب‌ها اجرا شده و نتایج بسیار موفقی رو داشته، امیدوار هستیم که مسئولین امر هم استقبال بکنن از این راهکار، ما بتونیم با این مشکل رو حل بکنیم.
انشالله که این اتفاق بیفته. چند وقت روی این طرح کار کردید جناب مهندس؟
حدوداً 12-13 ساله روی این فناوری داریم کار میکنیم، هم در حوزه های تصفیه آب، فاضلاب، تأمین اکسیژن، مرحله گندزدایی و در حوزه های کشاورزی، آبزی پروری پروژه هایی رو در نقاط کشور داریم اجرا میکنیم.
درود بی پایان بر شما. انشالله که همیشه موفق باشید. اگر در پایان صحبت خاصی دارید آقای مهندس، خواهش میکنم بفرمایید، انشالله از طریق این برنامه به گوش مسئولین برسه.
ببینید، ما در داخل کشور پتانسیل های خوبی داریم به لحاظ علمی و فنی. کارهایی رو دارن انجام میدن در مرزهای دانش و هم ردیف با کشورهای پیشرفته دارن پیش میرن.
بله.
امیدوار هستیم که واقعا مسئولین همت به خرج بدن،
انشالله هرچه زودتر این پروژه ها به مرحله اجرا در بیاد. درود بی پایان بر شما آقای مهندس دادگستر، خیلی متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی موفقیت و سرافرازی میکنیم براتون.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه.
ارزیابی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنیم.
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقتتون بخیر عزیزان شنونده برنامه راهی که رفته ایم. در خدمت یکی از اساتید محترم دانشگاه تربیت مدرس هستیم. با توجه به اینکه مسئله ناباروری و فرزند آوری بسیار مهمه در کشور ما و حدود 25% از جمعیت بارور کشورمون دچار این مشکل هستن، آقای دکتر و دستیارانشون ابتکارات خاصی رو به خرج دادن که شاید تک باشد. من ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب دکتر، خودتون کامل معرفی بفرمایید. بفرمایید که چند سال روی این پروژه دارید کار میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، بنده دکتر داوود فتحی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس هستم. از حدود 6 سال پیش به طور متمرکز پروژه کلی رو در خصوص کمک به حل مشکل نابارآوری طراحی کردیم و به لطف خدا نتایجی عالی در این زمینه به دست آوردیم که مختصرا خدمتتون عرض می‌کنم. آمار جهانی حدود 15% زوج‌ها رو نابارآور اعلام می‌کنه که این رقم در کشور ما حداقل 25% هست. کسانی که دچار مشکل نابارآوری هستن از روش‌های IVF این ویترو فرتیلیزیشن استفاده می‌کنن. خب این روش‌ها اولا هزینه بسیار زیادی رو به زوج تحمیل میکنه، دوم ممکنه جنینی که در داخل رحم قرار داده میشه چند قلوب بشه و این میتونه خطراتی رو و گاهن حتی خطر مرگ رو برای مادر به همراه داشته باشه. و نکته بسیار مهم اینه که خب کدام تخمک رو انتخاب کنیم که منجر به تولد نوزاد سالم بشه. کار اصلی ما این هستش. تا حالا رنج موفقیت در انتخاب تخمک مناسب حدود 30% بوده. ما آمدیم با استفاده از روش‌های میان رشته‌ای مهندسی و همچنین بهره‌گیری از روش‌های هوش مصنوعی توانستیم درصد موفقیت در انتخاب تخمک مناسب رو تا نزدیک به 80% برسونیم و نتایج کارهامون در 3 تا ژورنال بسیار معتبر جهانی و بین‌المللی چاپ شده، ژورنال لبان چیپ، ژورنال تلنت، ژورنال بایولوژی آف ریپروداکشن و حتی در یکی از ژورنال ها به عنوان جلد منتخب مجله ژورنال کار ما رو انتخاب کرد. یعنی یه سری شاخص ها رو استخراج میکنیم با آرایش مهندسی و هوش مصنوعی که خطای انسانی کنار گذاشته بشه و دقت فوق العاده افزایش پیدا کنه. این نکته بسیار مهمه که بعد منجر به تولد نوزاد ناسالم نشه. دو، هزینه بسیار بسیار میاد پایین، به خصوص اینکه این جزء سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری جمعسازی جمعیت بسیار بسیار جدی و این حائز اهمیته.
سپاسگزارم، براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم. موفق باشید.
از اینکه همراه برنامه یه راهی که رفته این بودید از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. همه شما رو به ایزد مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه است. از بالکان چی میدونیم؟ معمولا کشوری که بعد فروپاشی شوروی سابق درگیر جنگ‌های داخلی شد، دروازه ورود به اروپای غربی. اما این منطقه از اروپا خیلی از لحاظ فرهنگی و تاریخی به ما نزدیکه. شاید مهمون امروز که باهاش گپ و گفتی کنیم بیشتر متوجه مسئله بشه.
کشوریه که در جنوب شرقی اروپا از نظر جغرافیایی بسیار حائز اهمیته. کشور آلبانی از شمال غرب با مونتنگرو و سمت شرق هم با کوسوو هم مرزه. این کشور لقب کوچکترین کشور بالکان رو به خودش اختصاص داده. تو اقتصاد این کشور حدود 21% کشاورزی سهم داره و حدود 20% هم تو بخش صنعت دیده میشه. اما بیشترین رشد اقتصادی تو بخش خدمات به چشم میخوره. رئیس جمهور این کشور با رأی مخفی اعضای پارلمان برای دوره‌های 5 ساله انتخاب میشه و رئیس جمهور نخست وزیر رو انتخاب میکنه. مردم کشور آلبانی بسیار مهربون هستن و تو این کشور تو زمان سلام و احوال پرسی مردم با هم دست میدن و خانوم ها هم تو زمان احوال پرسی همدیگر رو در آغوش میگیرن. از زمان آغاز تحولات سیاسی تو کشور آلبانی که تو سال 1991 اتفاق افتاد تا به امروز اقتصاد این کشور تو وضعیت کلان در مقایسه با کشورهای اروپای مرکزی روند خیلی بهتری رو طی کرده. آلبانی از نظر تولیدات کرومیت رتبه 3 رو توی دنیا داره و محصولات تولید شده تو این کشور به طور کلی جنبه‌های صادراتی داره.
برنامه مرز شیشه‌ای رو میتونید توی سایت رادیو جوان و تو برنامه ایران صدا هم ببینید هم بشنوید و خیلی خوشحالتر میشیم نظراتتون رو هم برامون بفرستین که تو برنامه‌های بعدی حتما اگر بتوانیم اعمال کنیم. ممنون. اگر هم دوست داشتید که ما رو توی فضای مجازی دنبال کنید میتونید توی کانال مجازی ما توی پیام رسانهای آی گپ، بله و ایتا با ما در ارتباط باشید. سلام آقای.
سلام، خسته نباشید.
درموده نباشین آقای نلکو، درسته؟
بله.
خوبین شما؟
خوبی شما؟
الحمدلله. آقای نلکو، بله. شما بله. از ابتدای تولدتون مسلمان بودین؟
از ابتدای تولد هیچ کس نه مسلمان نه مسیحیه نه هیچی، انتخاب با خود فرد بعد از اینکه بالغ شده.
آها، یعنی در کشور شما هر کس که متولد میشه بعد از بلوغ انتخاب میکنه که چه دینی داشته باشه؟
میتونه زودتر شروع میشه، خب 100% زودتر شروع میشه، چون شروع میکنه با آشنایی ها. هی خودت تو تلویزیون مثلا نگاه میکنی، هم مثلا ما درباره تاریخ حضرت محمد هم داریم، درباره حضرت عیسی هم داریم، درباره بودایی های چین و نمیدونم دیگران هم تو تلویزیون گفته میشه اینا همشون، یعنی برنامه های کودک اینا را وجود داره. حالا خود فرد میره اطلاعات میگیره، یعنی میخونه و انتخاب میکنه.
درست. اون وقت پدر و مادر شما مسلمان بودن؟
بله.
بس پس شما در یک خانواده مسلمان به دنیا اومدین.
بله.
اولین باری که متوجه شدید که یک فرد مسلمان هستید یادتون هست چه سالی بود، چند ساله بودین؟
ما راستش میشه گفت از سن یا مثل موقع سن تا حدود 12-13 ساله.
آنی 12-13 ساله بودین که متوجه شدید که بله. دینتون با دین مثلا بعضی رفیقاتون متفاوته.
بله، چون بابام با یکی از بکتشی ها، رهبران بکتشی ها ارتباط نزدیک داشت، یعنی دوست بودم با هم. بعد این خیلی می اومد تو خونه من و این عکس امام علی رو به من نشون میداد، میگفت این عکس رو ببوس چون واسط خوبی میاره. همون باعث شده که هی کم کم رو بخونم و ببینه چجوریه.
خب کنجکاو بشین که ببینید چی هست.
بله.
اولین باری که قرآن دست گرفتید و یه آیه از قرآن رو خوندید یادتون هست؟ آیه قرآن و سوره قرآن، اون روزو یادتون هست که مثلا کتاب قرآن رو دست گرفتید؟
اینو تو مسجد بودم، اونجا خوندم ولی نه به زبان عربی چون بلد نبودم، به زبان خودم.
آها خب ترجمهشو خوندید؟
بله ترجمهش.
خب
ولی آیهشو یادم نمیاد راستش.
اشکالی نداره،
یعنی همینجوری کتاب رو باز کردم چون آیهش رو نخونده، کتاب رو باز کردم و شروع کردم بخوندم.
خب بعد
بدون اینکه مثلا از اول شروع کنم،
از اول
بازش شروع کردم و شروع کردم بخوندم.
اگر خانواده شما، رفقای آلبانیایی شما بیان ایران و شما بخوای بهشون سوغاتی از ایران بدی که ببرن، چی رو از ایران انتخاب میکنی برای سوغاتی؟
برای اونها پسته
بهشون میدی؟
پسته و یه دونه میشه گفت انواع اکسان، پسته و گردو و با عسل، اون خیلی خوبه.
آه همین چیزایی که درست میکنن میریزن تو عسل،
تو عسل سفت میشه،
معجون درست میکنن یه جورایی. چیزایی دوست داری شما، خب خیلی عالی. و
خب چیزایی هستش که مثلا تو خیلی جای دنیا شاید نباشه.
باش
آدم واقعیت این چیزا رو باید امتحان کنه.
به امتحان کنه. خب آقای بلدی نلکوی عزیز، یه چند لحظه اگر اجازه بدید بریم اتاق فرمان و یه چیزی ببینیم و بشنویم و دوباره برمیگردیم خدمت شما.
جاذبه‌های دیدنی کشور آلبانی میشه به میدان اسکندربیگ اشاره کرد. این میدان به یاد بود از یکی از قهرمان‌های ملی آلبانی طراحی شده و تو مرکز شهر تیرانا قرار داره. این میدان به طور کلی دارای دیدنی‌های بی‌نظیریه و فضای اپرا و موسیقی که تو اطراف این میدان شکل می‌گیره بسیار دیدنیه. خیابان مراد توپتانی یه خیابان مخصوص پیاده روی تو آلبانی محسوب میشه که سه بخش مجزا داره و به شما اجازه میده به مراکز خرید دسترسی پیدا کنید. این خیابون نام خودش رو از یکی از شاعرای معروف آلبانی گرفته و بهترین گزینه برای پیاده روی محسوب میشه. هرم انورهوکسا توسط یک دختر رهبر آلبانی ساخته شده و به عنوان سمبولی از دوره‌های گذشته محسوب میشه. بازدید از اون هنگام غروب آفتاب بسیار زیبا و خاصه و ایده این هرم طراحی عجیبی داره که تکرار نشدنیه. مسجد ادهنبی در لیست عجایب آلبانی قرار داره. این مسجد دارای فضای دیدنی و بی‌نظیریه و تنوع ساختمان‌های این مسجد به طور کلی باعث شده که معماران زیادی رو به سمت خودش بکشونه. این مسجد به شکل عجیبی طراحی شده و در بخش ورودی این مسجد شیشه‌های رنگی خاصی هم دیده میشه.
مردم آلبانی بیشتر تحت تأثیر فرهنگ عثمانی و ترکیه‌ان یا فرهنگ ایتالیان یا فرهنگ بالکانن، خودتون تلقیتون چیه؟ بیشتر کدوم فرهنگ اونجا قوی تره؟
سخته یه همچین سوالی که مثلا مردم خودشون، ولی خب غربن بیشتر.
بیشتر غربن؟
بیشتر غربن، یعنی بیشتر سمت ایتالیا و یونان.
آه.
ولی خب خیلی هم ترکیه رو دوست دارن، خیلی هم شرق و دوست دارن چون بالاخره کشور اروپا شرقیه دیگه، یعنی بالکان یه جورای بیشترش وصل شده به شرقه، هرچند که تمایل دارن به فرهنگ غرب.
آره چون من دیدم بخشی از معماری منطقه بالکان بخشی از خوراکی‌های منطقه بالکان، بخشی از آره خیلی اینا به شرق نزدیک، حتی به ترکیه، مثلا کباب زیاده یا قلیون مثلا بله. تو اون منطقه رایجه، یا مثلا معماری های
قلیون جدیدن خیلی سی یک سال دو سال اخیر اصلا تو هر رستوران تو هر کافی شاپی اصلا قلیون هست.
آه یعنی بهش میگن شوشا هم اونجا، درسته؟
شوشا بله.
شوشا میگن
وارد شده زیاد،
خیلی زیاد. یا حتی معماری بعضی مناطق تو منطقه بالکان هم مساجد و استفاده از آجر و سفال و اینا خیلی عثمانی و شرقیه و نشون میده مثلا اونجا خیلی
مثلا ما یه دونه شهر داری به اسم برات که شباهت زیادی داره با ماسول ایران.
خب چه شکلیه؟ یعنی
خیلی، یعنی خونه ها همین جوری، مثلا این پشت بونشه، این خونهشه، اینم میشه تراس طرف، اینم همین جوری،
یعنی پشت بوم خونه پایینی میشه حیات و تراس خونه بالایی،
حیات و تراس اون بالاییه، عین همونه.
خب پس همونطور که ما به گرگان میگیم آلبانی ایران، به برا هم میگیم ماسال ایران، درسته؟
ماسال ایران،
ماسوله ایران. خیلی خوب. تو کشور شما مردم بیشتر سینمایی هن یا تلویزیونی و سریالی هن؟
بیشتر تلویزیونی نه، ولی سریال نه، بیشتر تلویزیونی، فیلمای تو تلویزیون،
فیلمای تو تلویزیون رو میبینن،
فیلمای مثلا کوتاه نه، چون بالاخره کار و اینا هست، یک قسمتش که بیرون از خونه هست زندگی، بعد معمولا خود زندگی تو خونه هفت به بعد شروع میشه.
آه اینه هفت بعد از ظهر همه خونه هم.
آره تقریبا هفت هشت دیگه هم تقریبا برمیگردم به خونه، تا هفت هشت اصلا کلا بیرونم.
خب ماشاءالله. شما از سینمای ایران اگه بخوای اسم یکی دو تا فیلم رو نام ببری که تو ذهنت خیلی مونده و رود اثر گذاشته، چه اسمی میبری؟
مرمولک.
مرمولک آقای کمال تبریزی.
یکیش مرمولک، یکیش هم آژانس شیشه ای.
آژانس شیشه ای رو هم دوست داشتی شما؟
بله.
خب آژانس شیشه ای رو چه سالی دیدی شما؟
فکر کنم اگر اشتباه نکنم 10 سال پیش.
10 سال پیش، چه جالب. و مارمولک رو چه سالی دیدی؟
راستش دقیقا نمیتونم بگم، چند سالی هست.
خب خیلی جالب، یادداشت میکنی؟
ولی فیلمای زیادی دیدم، ولی خب اینا
این دوتا تو ذهنت موندن؟
مونده. آره.
خب از شعرهای ایران بیشتر کدوم رو میشناسی و معمولا شعری ازش رو زمزمه میکنی یا حفظی؟
شعرها میشناسم زیاد به اسم، ولی شعر نه.
شعر نه. تو خود آلبانی
زیاد علاقه به شعر ندارم.
آره. تو خود آلبانی کدوم شاعر فارسی زبان بیشتر مشهوره؟
نعیم فراشری؟ بله نعیم فراشری. خودش یعنی فارسی رو خونده تو ترکیه، هیچ وقت تو ایران نیومده.
خب چه جالب.
بعد تونسته شعر به زبان فارسی بنویسه.
عجب.
علاقه بسیار زیاده به شاعران ایرانی داشته، به شاعران فارسی. بعد از حالا تقلید کرده یا نه من نمیتونم بگم، که چون تخصص که ندارم تو شعر بهتون بگم که شباهت زیادی داره، ولی خب همینی که تونسته فارسی رو در یک کشور دیگه بخونه و شعر بنویسه به فارسی خودش
خیلی جالبه.
زیاده.
نعیم فراشری شاعر آلبانیایی که به زبان فارسی هم حتی شعر گفته.
بله.
بسیار خوب.
مسلط بود به چندین زبان، به ترکی، به عربی، به فارسی مسلط بوده، ولی خب تونسته به فارسی بنویسه.
ولی هیچ وقت هم ایران نیومده.
هیچ وقت.
هیچ وقت هم. خیلی جالبه، شاعری که به فارسی شعر گفته اما ایران رو هیچ وقت ندیده.
ندیده.
عجب. خیلی خوب. خب آقای بلدی نلکو ممنونم. بله. انشالله که یه روز تو کشور شما تو خیابونای تیرانا با همدیگه قدم بزنیم، بریم با همدیگه چای بخوریم.
ممنون از شما.
خیلی خوب. موفق باشی آقا. خداحافظ شما.
ممنون همچنین. خدا.
هر سفر مثل
یاد گرفتن یکی از حروف الفبا است. ما هیچ وقت نمیتونیم برگردیم به دورانی که حروف الفبا رو بلد نبودیم. ما بعد از این که حروف الفبا رو یاد گرفتیم دیگه آدم متفاوت تری شدیم. هر سفر ما رو متفاوت تر از آدم قبل اون سفر میکنه و این سرنوشت محتوم هر آدم مسافر.
خب عزیزان شنونده، تا لحظاتی دیگه همکارانمون با برنامه اینجا شب نیست با شما همراه خواهند بود. انشالله که شما دوستان عزیز هموطنان گرامی از طریق راه‌های ارتباطی با رادیو جوان 3881 و یا 2265-2103 با ما در تماس باشید. لطفاً همراهی بفرمایید برنامه اینجا شب نیست رو.